خب بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه شروع کنیم خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث سوره بقره، این دوستایشو بگیم و باید خیلی عقلی کرد از شما ها. فعزل لهم الشیطان انها فاخرجه هم امی و کانفی و قل نه به تو بعض کم لبعتن عدو این جمله اینجا نوشتم که حافظ یه جمله داره که انسان گرگ انسان است.
چه دیدن شدید؟
حافظ انسان گرگ انسان است. درست میگه غلط میگه؟
بعضیش اون را
این اختزا در انسان وجود داره.
اگه انسان حبوط یافته رو بگین درست میگه. آیا همین دارم میگه دیگه، من اینجوری نمیدونم. این اونی که حبوط یافته بناش بر بعض کل بعض عدوه و اونم داره انسان خود صدر واقع خودشو میگه، داره درست میگه. یعنی به لحاظ انسان شناسی جامعه خودش که داره مقایسه میکنه درست داره میگه. انسان کار
انسان حبوط یافته
چی؟
چون انسان
حبوط یافته دارن دیده بحث میکنن دیگه، و انسان حبوط یافته بعض کل بعض عدو. وقت تو نگاه قرآنی دقت کنید نقطه مقابل چیه؟ نقطه مقابل این تفکر انما المؤمنون اخوة. درسته؟ یعنی اگر ما میگیم که انسان ها با هم برادر هست میخواییم تحریر تحریر تشنگ داریم نوعی جمعه چیز شعر سعدی بنی آدم از هایی نه
در فیسش بسیم
داشتیم در موزه امتحان
شو ترسیده
در گیر کرده
سعدی بنی آدم اعضا یک دیگرن
و سعدی که شما داره میگه
مؤمن اعضا یک دیگرن. این روابطه چیز اون حدیثن هم مثلا مؤمنی نه که چیز جسد همون که تحقیل میکنه تبادو داره مونی ها. خب یه آیه هست بینه دو داره جمع میکنه، آیه که جمع میکنه بینه تا اینه الاخلاء بعضهم یوم ازن
بعضهم یوم ازن
لبعضن عدو الا المتقین. اینجا کاملا داره دو تا رو با هم دیگه داریم، یعنی اساسا دوستای خیلی صمیمی هم با هم دشمنند. یعنی واقعا انسان گرگ انسان است اگر نداره تقوانه باشد. اون وقت وقتی که شما این مقدارش شد به علاوه انسان شناسی خروجش این میشه استیت مدرن. ببینید حالا ما این بحث استیت رو کلاسوری چشار نکرد نه؟ من حالا یه مناظره با این دو خانچی داشتم سر این بحث چیز محور مسئله هم اونجا اینه. متأهلان دیروزم با یکی سلام علیکم از تهران میاد دانشی داشت بارم یه بول اینجا ساعت کنید با اینجا کتابی هیچ که نمیگه واقعا وقتی که عموم روحانیون ما و حوزویون ما نمیدونن ما مبتلا به استیتیم. ببینید حالا یه پرانتز باز میکنم چون برشته شما مرتبط میشه مدیریت راهبردی فرهنگ هستید اینو توجه کنید. ببینید استیت دولت مدرن که محصول نیشن استیته، نیشن استیت که میدونید قرارداد به استفال و توی اروپا رقم خود نمیدونم اینا توی بحثای تاریخ دو خوندید یا نه، ماهیتاً با حکومتی که ما داریم فکر کنیم تفاوت داره و با یعنی اصلا از نقطه ضعف های حکومت ما تحلیل خود من اینه. حالا من جایی میکنم رفتم که فردا ما رو اعدام میکنم سریع، ولی من خودم به جرم معتقدم که درک آقا از درک امام به لحاظ وضعیت سیاسی خیلی قوی تر، اونم نه به خاطر اینکه فهم سیاسیش از جامعه مدرن از حکومت، به خاطر اینکه نه به خاطر اینکه حال مثلا چه خیلی سیاسی، به خاطر اینکه ایشون یه تجربه داشت که امام نداشتن تجربه رو. شما مثلا کتاب بلایت فقیه امام نیا کنید تلقی امام از حکومت قاجاره، حکومت صفوی است، اصلا توجهی به استیت نداره. خب استیت هم الان که من توجه کردم خدای 40 سال گذشته کلی چیز خوندم توجه کردم. فقط برای که ساده تفاوت این دو تا رو بفهمید که اون استیت مبناش اینه انسان گرگ انسان است. ببینید هدف نزد برقراری نظمه، هدف برقراری نظم شد هر جا شده انجام شده خوب انجام میدند. این آقای آجای آبدینی گفتش که ما خدمت آجای بهادینی بودیم، یه بنده خدا از اینکه اروپا رفته بود اومده بود تعریف میکرد چقدر اونجا نظم خوبه، امنیت خوبه، چه تعریف میکرد که آقای گاجای ملت بهادینیش نگیدم چیز، ولی میگفتش ایشون خیلی آدم چیزی بود، آرامی بود، و خیلی دیر عصبانی میشد. بعد گفت اونجا جز معدود موارد میگن دم ایشون عصبانی شد. گفت عصبانی شد اینجوری دستش تکون میخورد، میگفتش که آقا چرا نمیفهمی اون نزد نزد حیوانیه. این معنا رو میخوام بگم. ببینید اگر انسان گرگ انسان است، باید گرگا رو مرتب مراقبت کنیم و واضحش کسی کسی ندارد. این مبنا ببینید استیت که فقط باید فقط داشته باشید که بعداً خیلی لوازم داره، مثلا از معضلات کلن فضای چون من مدیریت آخوندی، من اینجا میگم اینجا حق دارم میگم مدیریت آخوندی، یعنی یعنی که نمیدونن اینا بعض مدیریت چیه. این است که ساده شده دارم میگم، خیلی ساده شده شده فقط برای که تفاوت دو تا فضا دستتون بیاد. ببینید شما برید تو قاجار، برید تو صفویه، تو دورهایی که هنوز حکومت مدرن تو ایران نیومده، شما کادر حکومت رو بشمارید، بگی شاه، درسته؟ یه دونه وزیر، یه دونه وزیر، یه دونه قاضی القضات، یه لشکر،
یه
شیخ الاسلام. حالا لشکر که دارم میگم، هم لشکر برای امنیت بیرونیه، هم امنیت درونی که داروغه و اینا هم همشون زیر لشکر گذاشتمش. که دیگه؟
دیگه
حالا بگید دولت امروزی رو بشمارید، یه دونه وزیر شما شده هیئت وزیران. اصلا اینقدر اینا زیادن که به اینا میگن دولت. دولت یعنی عام داره، نیشن استیت که میگه اونجا معنی عام میشه به نظر من حکومته، ولی اینقدر اینا زیادن توش که میشه دولت. قاضی القضات شما
شده
یه قوه قضاییه. بعد یه چیز دیگه شما داره اینجا به اسم قوه مقننه جلیم. که اصلا اگه بدونی که شیخ فضل به خاطر این سرش بردار رفت اصلا ما بالایی رو نمیخونیم. موزله شیخ فضل با مسئله مهمی درگیر شد. مسئله شیخ فضل چی بود؟ شیخ فضل اولش مشروطه مشروطه قائل شد، بعدش مخالف مشروطه شد. چرا؟ چرا مخالف شد؟ چون خلاف شرع بیان قانون گذاری. شما قانون که میذاری یا حلال حرام میکنی یا حرام حلال میکنی. من باید دفاع کنم از شیخ فضل و همین جمهوری زیر سوال ببرم. باید صورت مسئله من خدا رو بفهمی چی بوده؟ ببینید شما قانون که میذارید یا حلال حرام میکنید یا حرام حلال میکنید. برداشت خود من این است که اول که موافقت میکرد فکر میکرد وکیل وکیله. ببینید شما اگه یه جماعتی هستید، مثلا ما اینجا 100 نفریم، درسته 100 نفریم، ما 100 نفر 3 نفر رو وکیل میکنیم که اینا این برنامه های ما رو با هم تنظیم کنند. اینا هر توافقی بکنن چون وکیل ما هستن اختیار داریم بهشون، مجزیست. اما وکیل امروزی وکیله؟
نه.
شما جمعیت در بهره ها الان که قانون شد یک چهارم، قبلا یک دوم بود، باز یک دومش هم باز یک دومش هم معلوم نقاشه بود دمان شده باز یک دوم بود. آقا نصف جمعیت از شما به 80% این ستا رو وکیل کرد، این 20% که وکیل نکردن کی حق داره اینا رو محدود کنه؟ شما فرقی دارم میگم و به وکیل خودت اجازه میدید، وکیل اصلا وکیل قبول نداری تو اصلا بگید اصلا نماینده مرد چه کنند وکیل اول تو ایران اومد وکیل بود، یعنی فهمه یا دارن فهم دینی میکنن پدیده رو. من نمیدونم تو اروپایی هم به نماینده میگن وکیل یا نه، ولی تو ایران اولین هم همش وکیل وکیل بود، الان دیگه شده نماینده. خود ادبیات توی مشروطه نگاه کنید همش وکیله. و داره شیخ فضل الله برداشت رو اول داره نگاه میکنه، اینا خب وکیل میتونه بیاد بلکه نه آقا اینا قرار نیست شیخ فضل قرار حلال حرام کنن، قرار حرام حلال کنن که توی جمهوری اسلامی ما این کار کلی کردیم. من یادداشت دارم سر بحث قیمت گذاری گفتم بدونه حالا بحث نکنید، میدونم بحث جنجالی همه هم من میدید از مخاضر انقلاب و نولیبرال و اینا هم هستم، این اشکالی هم نداره. آقا خلاف شرع بیانه از شیخ طوسی تا امام خمینی اجماع متعاضد به نص داریم که قیمت گذاری توسط حکومت خلاف شرعه، حرام بیانه، هیچ مخالفی هم نداره. فقط توی حوزه احتکار، نه کل قیمت گذاری، احتکار شیخ مفید و سلا قائل شدن تو این مورد جایز قیمت گذاری. احتکار میدونی که میتونه حاکم شرع محتکر بگیره امواج قائل شدن. برید صاحب جواهر ببینید چه حمله میکنه، مشهور که خلاف این دو نفر قائلن. صاحب جوان یه حمله شدیدی میکنه به شیخ مفید و سردار که بابا حرام بیان رو مگه میشه تو اینجا استثناء زد؟ بعد شیخ مفید نظرش اینه که علت چه میگه؟ اگه ما محتکر رو مجبور به قیمت نکنیم یا گیرون میفروشه همون خاصیت احتکار داره. من صاحب جوان میگه که کی گفته؟ راه های دیگه داری، به راه های دیگه مجبورش کن، اونی که حرام بیان رو کنی استفاده کنی.
امام هم همین دیدگاه رو داره. تو کتاب قلبه‌ای برید نگاه کنید. حالا الان فکر شما چیه؟ الان قیمت نگذاری خلاف شرعه.
خدا
چرا اینجوری شد؟ دیدگاه امام تو کتاب قلبه‌ای برید نگاه کنید. امام توی زمان میر حسین، نمیدونید این دولت میر حسین چه بلایی سر کشور آورده، بعدا ما میفهمیم. زمان میر حسین از امام استعفا میکنن، شرایط من توضیح میدم، شرایط جنگیه. امام متن پاسخش اینا میگن با توجه به مشکلاتی که حکومت دارد و اینها میتونیم قیمت گذاری کنیم. امام میگه حالا عبارت امام چیه؟ امام داره که میگه که آره جایز، توی این شرایط جایز است. ولی من که میخونم به عنوان یه طلبه، فهم من این است که امام داره به صاحبی میگه، یعنی امام نمیتونه در بالا اجماع شیعه وایسه خلافش خودش تو کتاب البی گفته، تو تقریر وصله گفتن در مورد آزادش همش هست، همه رو خلافش رو به لاس فقهی گفته، من این تو کتاب فقهی خودش خلافش رو گفته، بعد تو هیچی نه ما میدونیم ولی فقهی میتونه اصلا ولی فقهی که جهاد که بشه میتونه به صاحبی بگه شما میتونید چیز کنید دروغ بگی واجب قتل نفس و دروغ دیگه میدونید دیگه همتون، یعنی اینجا تو این شرایط واجب است دروغ بگی، تو شرایط اضطرار میتونی شما قیمت گذاری کنی مثل هر حکم دیگه، شما میتونی شراب بخوری، میتونی تو شرایط چیز دستی که
قانون کار ما مطرح کردن و سوال شد و برگشت و ولی همین مسئله بود، میتونی شما با این دست فرمان بری جلو رو آیا انصاف خدا رو ازشون کشید از
خب
کشید خب بس نظر امام این نبود،
نه
نظر
شما به هیچ دو از نظام های اسلام باقی نمیمونه. خب میدونم سوال من این است که نظر امام مال شرط اضطرار بود یا چی؟ آگه اینا خب واسه خلاص امام خلاص اجماع کل گفتن رو دارین حلش کنین. ببین آقای بهبود دعواست که سر بحث ولایت فقیه جالب
فهم نسبت به حکم حکومتی دیگه، شما حکم حکومتی رو حکم عرض حکم اولی
میدونید، نه
عرض
اینو چه اتفاقا تنها من حقیقتش خودم مال محمد رادیم داره، هیچ وقت برای من حرف امام جا نیفتاد و نه فقط در من جا نیفتاده بلکه آقا هم جا نیفتاده، شاهدش اینه، شاهدش اینه که ببین اون صحبت معروف آقا که بعد امام چیزش میکنه، نه دقت کنید امام آقا یه صحبت نماز جمعه میکنه همین فهم ما رو از ولایت فقیه میگه، امام یه صحبت خیلی تندی علیه آقا میکنه معروف دیگه، بعد آقا میره سراغ امام دیدار میکنه، بعدش که امام میگه که تو خورشیدی و اینها رو میگه و دلجویی میکنه، آقا یه سخنرانی نماز جمعه بعدش داره، برید نماز جمعه بعدی رو بخونید، هیچ کی نمیاد بخونه، ببینه موضع آقا قبل و بعد عوض شده یا نه، میگه من هم گفتم امام همین رو میگه، خیلی جالبه برید یه بار بخونیدش اینا، یعنی من اونی که من میفهمم این است که آقا این حرف رو این ظاهرش قبول نکرده، چون شما دوست دو صحبه یه صحبه قبل بخواه جواده
بخواه جواده بخواه جواده بخواه
جواده بخواه سریع حرفه
امامه میدونم سریع حرفه امامه
میدونم میگم خود شما تحلیل کنید به ناز فقیه یا یه خود تعبد به امام برید کار ندارم
نه نه پس نگه حرف نه اصلا این بود که شما میفرمده حرف امامی نیست
میدونم
اینجوری نیست حرف امام هست
برای آقا یه توضیحی میده سوال من این دیگه شما سخنرانی بعدی آقا رو بخونید هیچ کی سخنرانی نمیم همون اولی هم میگم و اولی میگم اینا نه که تبس شد به سخنرانی بعدی رو بخونید به سخنرانی بعدی با قبلی عوض شد یا نشد خب این رو هم میدونیم که هم میدونن دیگه آقا رفعلو امام یه گفتگوی مفصلی داشتن بعد از اون گفتگو که امام میگه این خیلی خوبه دوباره هفته بعد آقا من نماز جمعه دوباره میام دوباره میاد نماز جمعه صحبت میکنه که چیز میشه دیگه حالا یه بار شما فاز عوامی میخونی تو فاز عوامی خب دیگه اینا که باهم آشتی کردن خب از حق ایشون رو پذیرفت یه بار شما باز فقهی بخونید ببین عد توضیحی که آقا میده آقا توضیحش رو میکنه ها نمیگه عین جملات قبلی رو میگه توضیحاتی که داره میگه ببین از مبدأ قبلی دست برداشت دست برداشت من که وقتی خوندم حالا من خیلی قصه رو قبل خوندم وقتی خوندم نه آقا این موضوعش ببین چون برای خودم اولی بود واقعا هنوز که من نمیتونم بفهمم حکم در از حکم اولی یعنی چی واقعا نمیتونم بفهمم یعنی من شریعت جدید بخواد بذاری هم اشکالی که صافی رو گرفتن همچنان به نظر وارد شاهد منم میاد حالا میگم خب خلاصه من اشتباه میکنم نمیگم که من حتما درست میگم ولی حالا برید بخونید نکته من این است که لااقلش ما به لحاظ اجماع متعاضد به نص داریم خود امام هم تا قبل از حکومتش همین دیدگاه رو داشته به لحاظ فقهی
باگی رو ما چی کار کنیم الان؟
چی؟
یعنی یه باگیه دیگه شما الان مثلا این قیمت گذاری آقا نباشه خب ما تو شرایط داریم الان بریم دولت مثلا لیبرال دموکرات بریم نتیجه است آقا من بکنم بازار مسکن و میشه آقا خودش موزه میاد چه دولت میخواد
میاد بس وارد بحثش نشیم دیگه وارد میشه اش
در
من
اصلا
من شخصا قائل به دولت فقیه ام قائل به حکومت استیت نیستم اینا اقتضاد استیته ولایت فقیه ام اصلا استدلال ما میگه که فقه میخواد حکومت کنه آقا جوادی هم کتابش مفصل داره یعنی آقا ما فقیه به معنی فقیه نه به معنی شخص خاص ولتقیه دیگه فقه به آتون اومد کنه. یعنی ما اومدیم شریعت رو بیاده کنیم. من دیگه شرطی نهیم و میگم ما مکرر از این چون مبتلا به استیج شدیم مکرر دیگه این فاصله میگیریم. حالا ما استیج رو داشتن میگفتن. ببینیم میخوان مسئله شیخ فضل شیخ فضلدار رو بگم. شیخ فضلدار میگه شهود حلال و حرام حلال میکنید. حرام بوده این کار حلال میکنید. حلال حرام میکنید. تا داره تو بخواد عقل و قوانین نمیده که شما از فردا نباید این کارو بکنید. شما چرا اصلا میخوام این کارو بکنم؟ شما نباید چهار تا بچه داشته باشید. به شما جرأت میده. دلم خوب بچه داشته باشید. مثلا منظور برسونن. یه شما حل شرف فردا گیرش اینه. ولی اصلا با قوه مقننه در بیت جوال ببینید کتاب چیزو بخونید. آقای همایون کاتوزیان یادم رفت کدوم کتابش. یک کتاب آخرش متأخرشه. اون میگه مشکل اساسی ایران که تا این حل نشه حل نمیشه. کاملا مدرن آمریکا دیدیم. تا این حل نشه حل نمیشه قانونه. مسئله ایران که قانون زیر بار قانون نمیرن و همچنان میخوان سنتی اداره کنن. به من میگه بنده خدا خوب فهمیده. یعنی واقعا محل گیر ما اینه. برای همین است که مکرر دعوا پیش میاد توش. مکرر یه دفعه میخوره شورای نگهبان میخوره این برنامه. یه شورای نگهبان اول انقلاب میوشتش که مطابق شرع است. از یه سال بعد دیگه نش مخالف شرع نیست. کم کم هم شدش که مخالف شرع هم هست. خب این تطوره اینا خب ما خب ببینید اینا دارم توی جمع شما میگم بحث تئوریک میخواد. نمیخوام میگم که حالا چی بریم همون زده انقلاب بشیم. میگم یه
شدید
شدید دیگه نه شدید داره یکی از همین بزرگان انقلابه از همین آدم هم پرشتی بوده نمیدونم حالا کی بوده ولی از این چیزهای هم اول انقلاب خب میدونی اول انقلاب مجاهدین بلا فاصله چیت میشد و درگیر میشد و خیلی اعتراضات و اجرا بود دیگه خیلی شلوغ بود ایشون داشته ماشینش میرفته بعد این مجاهدین بسته بودن مسیر رو بعد این چی میکنه و نه دارن هیاهو میکنن اینم شیشه میده پایین میگه که چیکار داری میکنی میگن که میخوایم شما رو سرنگون کنیم حقوق رو عوض کنید. میگه آقا ما یک غلطی کردیم موندیم توش. کدام بیاد چه ما میریم بعدش میگه آقا ما یک غلطی کردیم موندیم توش. ما شما یک غلطی کردیم موندیم جا فلا موندیم توش بگه ادامهش بدیم یک کنیم بکنیم برای خودمون. آقا ما یک غلطی رو کردیم حالا غلطی رو کردیم نمیتونیم دست دردیم بعدش. من آقا من صورت هست الان رو بفهمیم چیه هر فرد اینه
الان طوره میشه با مواسط و شریع قدر حل کرد
چی؟
از لحاظ تئوری میشه اینقدر با مقاصد و شریع حلش کرد؟ مقاصد و شریع که اهل سنت قائل اند شاطبی بهش قائله یعنی ها مقصد شریعت اینه با مقاصد شریعت
شما مرز این رو با استحسان بگیم اون وقت به استحسان نمید که اهل سنت به اهل سنت چرا رفته سراغ استحسان اینا؟
مثلا
دیگه امامت
راه
میکنم
باز
با هم مواضع شده اولا نزدیک خب میدونم هم خب ببینیم یه بار اشکال تئوریک میکنیم میگه آقا شما میگه یعنی اون حجتی داره که مخالف بودن یه حرفی داشت فقط احمق نبودن میگه آقا نمیتونید تو دوره قیمت نمیتونید حق ندارید ما اگه میگیم میتونید بعد درست تئوری حلش کنیم دیگه حالا ببین حلش کنیم فعلا من شوهر رو چیز کنم مسئله رو مستقر کنم ببین استی قوه قضایی ببین قوه قضایی میدونید که الان خبر دارید نه شما اگه بخواد برید قاضی بشید این آزمون های قضاوت بدونن غریب مشتری که قطعا ردی غریب الاشتراطی رد چرا؟ میدونید نه دیگه نه رسما
اجازه نداره
یعنی شما اگه طلبه درس مثلا 10 سال درس خالی نباید بدی اگه بدونن 5 6 سال این غریب الاشتراطی ردت میکنن چرا به خاطر استیت آقا میدونی چرا؟ شما توی حکم فقهی قاضی هیچ که نمیدونه کجا رد کنه ها قاضی حاکم شرعه دیگه فقیه قاضی حکم نمیشه رد کرد استیت میگه من با قانون خدا کار ندارم که من با قانون مدنی کار دارم با این قوانین تو من مجری این قوانین کارشناس این قوانین باشی و اگه این قوانین اینجور شد تو باید تجدید نظر بپذیری اینا یعنی دلیل میخوام اینا که دفتر منطقی ها نمیخوام میگم که غلطه یعنی اگه میخواد این قانون اجرا بشه و حکمش قابل نقض بشه نباید قاضی بذاری برای هیچ کدوم از قاضی های بعدی قاضی نیستن این اینا اون موعظه حالا اگه قاضی نیست طلاق جاری کرد تو طلاق های چیز شرعا جایز یا نه اغلب اینا رو ما با ماسپالی حل میکنیم دیگه میگیم
که ماسپالی نیست ماسپالی معزول دیگه قاضی معزول
میگم دیگه میبریمش تو فضای معزول مواصلای معزول هم دیگه میبریم تو فضای معزول حالا شد بحث فقهیش بحث فقهی طلبگی واره چی؟ به قاضی که میتونه اجرای طلاق بکنه میتونه اذن دیگری بده نمیتونه اذن دیگری اذن عام نه اذن خاصا اذن خاص اصلا بحث نداره اذن عام دیگه یعنی خودش ورود نکنه به دیگری اذن بده ببینید یعنی خب یه چیزایی است با همه رو زیرا می رفتیم ما حرف همین ما حد برای دکتوری حرف رو کنم بدونید صورت مسئله چی ما استیت دیگه
من با دخانچی سر همین مناظره داشتم. دخانچی حرفش این بود که تو اون کلاس هم گفت، گفت به من که یعنی ادعا شده که این آخوندهایش کنون استیت نمیفهمن روی این حس و نمیدید یعنی موضوعش پسا اسلامیست به مقال خودش. بعدش چیزه من اتفاقا این گفتم که چرا اون رازی گفتم خواستم برم بهش بگم که ما هم میفهمیم استیت چیه، موضوعاتشو میفهمیم. بعدش یک جا گفت آقا استیت ذاتش با دینداری ناسازگاره. گفتم آقا میدونم. گفتش که خب از چی کار کنم؟ گفتم چی میدونم تو چی میگی؟ تو میگی حالا که استیت ذاتش با دینداری ناسازگاره ما دیندارا بریم بخوابیم. نه خیلی ما نمیخوایم بریم بخوابیم.
شما بریم بخوابیم.
چرا ما باید بریم بخوابیم؟ حالا این اینا رو باید گرفتن اینجا رو با بیان القنی حکومت طاغوته. ما بریم بخوابیم چون حکومت طاغوته؟ تو نظر منظر رو برسونن؟ یعنی میخوام موضع من این نیست که حالا که استیت بریم بخوابیم. ولی میخوام مسئله رو بفهمیم صورت مثلا رو. ببینید این قوه قضاییش که هیچی، قوه مقننه‌اش که هیچی، یعنی شیخ فضا سر قوه مقننه جانش رو از دست داد. میگفت خلاف شرع بیینه، اینقدر خلاف شرعه که حکومت محمد علی شاه مستبد ترجیح داره بر این. یعنی منطق پشتشه، بابا وگرنه اون استبدادگرا نیست.
آخه خب بعدش چه کنار اومد باش.
خب همون این گیره. خود میدونی شیخ فضا میگفت دیگه، میگفت من تو میدانم، به خودش میگفت من تو میدانم، من میدونم اینا چیکار دارن میکنن، شما دور باشید نمیفهمی چیه. خود شیخ فضا چرا اول پذیرو؟ ذهنیت من اینه. به خودی که فکر کرد وکالته. وکالت توجیه داره به لحاظ فقهی.
اون بعد از فرانسه نجفی اسپانی تو مقاله موقعی مسافر واسه داره قلم میزنه قضیه رو فهمیده. خب ولی میگه که آقا این به معنی حرام و حلال کردن
میدونم یه موضوعی که مثلا مرحوم نائینی داره دفعه افسد به فاسد. ببین خانم میخوام نمیخوام چیز کنم، ببین خانم شیخ فضل آدم نفهمی نبود، وسط میدان بود، خودش جریان رو انداخت. چرا دیدی خیلی گلاره دردناکی داره به همین علما میگه آقا من به شما گفتم یاد از مشروطه حمایت کنید، من اینجا بودم، من خبر دارم چی بود، خود منی که به شما گفتم حالا میگم نه. خیلی درد میکشه جنگ شیخ فضل الله. اینو بخونید داستان شیخ فضل الله واقعا بعد میشه وای وای گریه میکنه. چیز داره آقای بهجت سر همین جنگ شیخ فضل الله بهش نصیب اخون به شدت چیزه تو در منظر بهجت نه توی زندان عرفانه یه تیکه داره به نگاه کنید تو زندان عرفانه فراز داره که میگه که چیز اصلا خیلی تند نسبت به اخون به خاطر همین
امضا کننده
بله به خاطر موضعش در قبال شیخ فضل الله آیه بهجت خیلی تون نیست. آیه بهجت که اصلا آدم تون نیست اون تو زندان عرفان نیست. جای دیگه اینو خوندم که یه کسی بهش گفته بود، آیه بهجت گفته بود که خوش به حال آخوند مثلا اینقدر مثلا کتاب نوشته اینا هر روز رحمت الله رحمت الله رحمت الله طلبه برش میگن سبکش هم مثل ماها نیست که ما تو دانشگاه رحمت الله نمیگه تو فضای در طلبگی میگن آخوند رحمت رحمت الله دیگه سبک علما اینه. بعد این آیه بهجت اینو گفته بود بعد آقای بهجت گفته که دلت میخواست جایی باشی؟ خب معلومه که دلم خواست ولی من اصلا دلم نمیخواست خیلی ها اصلا دلم نمیخواست و کاری که تو مشروطه کرد من اصلا دلم نمیخواست. یعنی از نظر آقای بهجت چقدر کار سنگینیه. حالا من میخوام بگم که مسئله باز بنویسیم باید دوره دلیل به خاطر که آقای بهجت میگه آخوند پس آخوند رو دادم دیر سوال آخوند هم فقیه بود دو عدوم هم اون دوره نگفته. یعنی اینا همه فقیه هم دعوا بین فقها هست دعوا بین عوام نیست. یه فرقی نظرش اینه، یه فرقی نظرش اونه. من تو مرز بودم طرف شیخ بست بودم. ببینید
باشه
بالا
الان باید با سیستم
قانون گذاری ما مشکل داریم. بله من میگم اشکال شیخ بست اشکال واردیه و اشکال وارد حلش کنیم. حرف هم اینه ما همش خود امام که میدونید ارادت ویژه به شیخ فضل الله داشته. این که شیخ فضل الله یه مسئله داره باش فقط به خاطر اینکه علیه مثلا انگلیس بوده یا نه اصلا شیخ دعواش سر اینه. حالا من بخوام استیت رو بگم. ببینید این قوه مقننه هیچ این قوه قضاییش هم میگفتم چه مصیبتیه. هیئت دولت رو بچسب. هیئت دولت آقا میخوای با خانومت رابطه برقرار کنی دولت بداخله میخوای بچه رو بفرستی مدرسه دولت بداخله میخوای معامله کنی دولت بایستاده بالای سرت. ببین اینجا یه دونه شاهه به اضافه اراده ملوکانه. اراده ملوکانه مبنای آنگذاریه. تو این فضا امام یه تئوری به لطقه مطرح میکنه میگه اراده ملوکانه گیرو چند فقیه باید باشه و فقیهی که داره فقه رو اجرا میکنه قانون خدا رو. برای ما کتاب به لطقه بخونید استدلال امام چیه؟ میگه با بدیهیه. چرا میگه بدیهیه؟ دید یا نه؟ میگه چرا باید بدیهیه؟ میگه شما احکامی دارید که این احکام بدون حکومت شدنی نیست پس معلوم است حکومت باید دینی باشه. خب حکومت دینی باشه که چیکار کنه؟ که استی تشکیل بده، هیئت دولت بذاره، اوبر نادرش هم که مثلا اشکال برسونه؟ یعنی استدلال امام اساسا استدلال مال ما قبل استیته. حالا اگه استیت داریم چیکار کنیم؟ این اینا رو پایین بلاز تاریخی مهم آقای منتظری تو خاطرات شهر است که قبل از انقلاب قبل از استدلال نوفلوشاتوه من رفتم دیدن امام بهش گفتم که آقا اینجوری که داره پیش میره مثلا که تمام ها شاه رفتنی ها خیلی مثلا یالم کی بوده ولی اگه این رفتش ما چیکار خواهیم بکنیم؟ فکر کردید این دولت جدید چه مؤلفه‌ای داره؟ امام گفت فعلا اولویت ما این است که شاه از بین بره. ما آقا اینا مهمه یعنی بلاس تاریخی، یعنی امام اولویتش رفتن شاه بود. آقا رفتن شاه طاغوت، طاغوت هم داره نابود میکنن اسلامو بزنیم بره؟ خب بزن بره. خب حالا زهیره بعدش چیکار میکنی؟ نکته من اینه ما مبتلا به استیتیم. استیت تو تمام ببینید من مثال ساده میزنم برای شما از تفاوت کارگیل استیت تو چیزی که میخوام این بگم انسان گرگ انسان است. آقا وقتی استیت داری میتونی مدیریت کنی دبش صفا هر کاری دلت بخواد میتونی انجام بدی. دوربین میذاری کسی جرأت داره تخطی بکنه استیت نه دیگه. استیت اصلا میاد تو ریزکاری هست گفتم تو خلوت خصوصیتو مداخله میکنه. من این مثال چیز که میزنم عمدن این مثال رو میزنم. ببینید حوزه وزرا وزارتخونا تا کجای زندگی ما رفته؟ زندگی خصوصی کاملمون. چون بهداشت میخواد بری دکتر نمیتونی این بری و این یکی بری. آقا تو چه قدیده بخواهم این؟
تو محلت اومد باشم
نه از این که حتما دوزا اینا دکتر رو مجبز ندارن این یکی ها مجبز. بیرید چی میخوام بگم؟ یعنی منم انواع یک دعوی که اخیر هست و آقا هم موضوع گرفت اینا این لاریجانی هم هست داره اینا سری که قولنامه معتبری یا نه این فضا چقدر شدید حق نباید رسمی باشه. بابا آقای لاریجانی حرف خیلی منطقی زد دیده نیدید آقا در طول تاریخ همه فقها قبول دارن توافق طرف اینی رو مگه ما میتونیم توافق طرف اینی رو ملغا کنیم؟
آه همین پس این نشونه فهم آقا شبیه فهم ایران.
نه خیلی حرفم که کز بود دیگه
شبیه
کز حرف صحیح آقا بود خواست آقای لاجانه دیده نهیدید نه فیل جمعه شبیه کامل شبیه حرف کز بود حرف کز بود
حرفی که آقا
حرفی که اول گفتن نه دیگه حرفی که اول گفتن کامل کلیپ رو ببینید آقای لاریجانی رو اون اول گفتن که این آقای نظرش مخالفه گفت بابا اینه اینه قبلش اینه بعدش اینه توضیحاتش اینه بچه ها کلش رو کامل میدید این اصلا آقا نظرش این نبود. الان من یادم نیست ولی برید چی؟
ترجیح نظر آقا این بوده بگه اون صراحتی که ما نماینده رو
تهیم اصلا اونجوری نبود
ولی آقا نظرش
آقا نظرش کاملا ناظر فضا حکومتی بود. داره این تیکه که آقای لاجب رو میگه میگه آقا این که منم اونجا گفتن که آقا جان ما نمیتونیم هر ملغا کنیم میتونیم بگه تو دادگاه میتونی چیز نکنید. اعتبار آقا هم کاملا با این حرف موافقه این توضیحی که میده دو طرفا یکی آقا اساسا ملغاست که اینا دنبال ملغا کردن بودن گازا فقه اجازه نمیده. ما فوقش میتونیم بگیم خود لاجنه میگه فوقش میتونیم بگیم تو دادگاه اگر غیر رسمی بود و رسمی ما غیر رسمی همون اعتبار نداره تو دادگاه حکومت. این آقا اصلا بیشتر از این حرفش بیشتر از این نیست برخلاف این مدام ببین استیت میگه من تمامیت خوام تمامیت خوام اصلا دیروز باید بنده خودش در میومدن میگفت دین میگه تمامیت خواهم استه من دین کجاش گفت تمامیت خواهم بذار اونوری میره سراغ دین. دین تو اونجایی که میگم حکم واضح داریم من میخوام برم سراغ شاه. حکم واضح چیه؟ زنا حد درسته؟ حد زنا چجوری اجرا میشه؟ چهار تا شروع داده همین دو تا میخواستی اینجا چهار تا. آقا چرا چهار تا؟ ما در ساجر علیدوست میرفتیم ایشون از قول میرزا جواد آقای تبریزی نقل کرد. من درس های تبریزی نرفتم ولی ایشون نقل میکرد میگه ما درس حدودش بودیم. ایشون نظرش این بود که علم قاضی توی بحث حد کفایت نمیکنه. تو حدود ها حدودی که شرعی تعریف داره تعذیر نمیکنه حدود تو حدود علم قاضی کفایت نمیکنه حتما باید اونی که شرع گفته باشه. من به نظرم با فضای شریعت کاملا این فضای های میرزا جواد آقای تبریزی مطابق شریعته. یعنی میدونید شما سه تا شاهد بیاد سه تا رو میخوابونن شلاق میزنند حرف های چیز اینه دیگه. اگر خود قاضی دید عمل رو نمیتونه چون علم داره که علمش به لحاظ فقهی بالاتر از چهار تا شاهده. علم قاضی علم یقینی میشه اینجا دیگه بالاتر از چهار تا شاهده چون علم اعتبار نداره تو اینجا. ما این حرف مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی کاملا اومد که میفهمم منطبق بر فضای شریعته. شریعت آیا اصرار داره حتما حد زده شود یا اصرار داره که عمل عادی نشود یا دو تا وضع اصلا برای همین نمیگه. ببینید اصلا چرا دو تا رو کرد چهار تا؟
دو تا رو بعد یکی میگم چی میخوام بگم؟ بعد شاهد عادل این طرف فکر کنیم به این آیا کسی این عمل رو دیگاه کند عدالت میفته یا نه؟ چونه کلمی نکنه؟ میدونم ببینید این عمل رو مشاهده کنه چون آدم عادل نگاه میکنه چشش بیفته چون نامحرمه دیگه تونستم اشکال برسونم یعنی یه فضایی گفته که تقریبا نشدنیه بله شدنیه تو جشن هنر شیراز جلوی جمع بیان بکنن شدنیه ولی هی در همه من میگم اون داستان هست علی تو این فضا باید فهمید چه دیگه یه کسی اومده بود تو خونه ای و حضرت رفت و چشم بست تو خونه یالا یالا گفت و اومد بیرون داستان شهید دیگه هم که این مدل حاکمیت دینیه اما استد میگه چی؟ میگه آقا من برای دوربین میذارم همه جا رو چک میکنی بعد نمیدونم کدوم از این چیزا بودش که دوربین گذاشتن تو خونه چند سال قبل در اومد که تو خونش دوربین گذاشته بودند و گرفته بودند و به عنوان چیزی شد آقا کی اینجا مقصره؟ قاضی که حکم میدن این آدم یا این آدم؟ یادتون هست یا نه چند سال قبل یکی از چیزا بود روحانی هم بود دوباره خود یه گنج چیزا بود روحانی هم حالا نمیخوام روحانی دفاع کنم میگم کارو خوب کرد ها واقعا شریعت بهت اجازه نمیده دوربین مخفی بذاری تو خونه طرف فیلمشو در بیاری بعدش بیای تو دادگاه استفاده کنی یعنی خب اونجوری اذیت گفتم ببین نکته من این است که استیت مبناش این است که انسان گرگ انسان است پس من صاحب این حالا من صاحب میتونم دموکراسی باشم من صاحب میتونم مارکسیستی باشم یک شخص باشم میخوام اون من صاحب نگودم من لزوما شاه شاه رفته کنار اراده ملوکانه هم رفته کنار به جای اراده ملوکانه چی شده؟ یه قوه مقننه در تلاقی قوه قضایی هیئت وزیران و اینها با حزبهاشون با تشکیلات خودشون میشینن به قول تعبیر آقا یه نظام سلطه‌ایه که این نظام سلطه میگه آره عمومی ولی همه میدونن که یه جریاناتی پشته اینها هر کاری دلشون بخواد انجام میدن این شاید بدبخت نمیتونه سر کاری انجام بده اینا مهمه تو فهم انقلاب ما ببینید رضا خان استیت رو وارد کرد با قدرت اراده ملوکانه خیلی اینا مهمه توی اروپا استیت تدریجا پیدا شد رضا خان استیت رو وارد کرد با اراده ملوکانه محمد رضا خواست همین اراده بده اصلا استیت نمیتونه با اراده ملوکانه جمع بشه برای همین است که نه فقط مذهبی و روشن فکر و قرد زده و اینا اینقدر با شهابت بودن شما بیدید مثلا جریان اینا خب از تاریخ انقلاب ما خواهم چون همچه حزب الله یتیم خود رو داریم تاریخ میگیم آقا سالا مجاهدین ها کم بودن توی جریان قبل انقلاب جنگاشون اینا میدونید سال 52 سال 54 که تغییر ایدئولوژی بینن سالا مجاهدین یه جریان دینی هست اولش مجاهدین خلق دارم میگم جریان دینی هست چند تا از این بزرگاشون که اینا میگیرن اعدام میکنن این آخری ها که میمونن تغییر ایدئولوژیک میدن تغییر ایدئولوژیک یعنی چی؟ یکی از معانیش این است که آقا با مدل دین نمیشه باید رفت حکومت رو گرفت ما باید با مدل مارکسیستی بریم حکومت رو بگیریم یعنی اینا کاملا فهمیدن اقتضاعات استیت چیه و رفتن دو فضای اقتضاعات استیت انقدر دین رو انداختن کنار چون مسئله شون قدرت بود دیگه مسئله این بود ما اینا رو مشارکت شدید تو انقلاب ببین امام و شهید بهشتی و اینا رو بذارید کنار روحانیت طرف امام بود روحانیت یا روحانیت آقای شریعت مداری داشت آقای میلانی داشت آقای کی داشت آقای کی داشت آقای کی داشت آقای خدای بروجردی قبلش بود درست منظور برسونم یا نه اتفاقا روشن فکر رو با امام دست به دست هم دادن یعنی دانشگاهی من پدر خودم چیز من یواش پدر من دانشگاهی بود زمان شاه بهش پرسیدم گفتش که ما احساسمون نبودش که روحانیت رفت جلو بله ما داشتیم میرفتیم جلو امام دوید همه زد جلو ما هم دنبالش دویدیم اون تعبیرش اینجوری بود دادم میخواید انقلابی بگو گفت ما داشتیم میرفتیم جلو امام دانشگاهی ها امام دوید رفت جلو همه دنبالش دویدیم دویده خیلی خوب میره این ها یعنی این فضل نه رو هم یاد امام که رفت خب بله امام آدم ساخت امام متحری ساخت بهشتی ساخت مفتح چی اینایی که ما میشناسیم ساخت ولی اینا بدن اصلی روحانیت بودن بدن اصلی فضل روحانیت منظور معلومه چی میخوام بگم؟
یا مطرودین روحانیت
مطرودین روحانیت به معنا امام چیز میخوره نجسه داستان خیلی دیگه خون دلی که من از این روحانیت خوردم خودش میگه دیگه
آقای رئیم‌پور میگه امام یه جا میفهمه من میخواستم در حوزه دعا کنم نشد و رفتم در مرکان دعا
حالا اینو من نشیده بودم خب نمیخوام این مهم ها یعنی ببینید فضای دیگه است بعد ما همش میگه روحانیت قیام کرد و انقلاب کرد نه روحانیت البته چون امام واقعا نقش امام تو انقلاب بی‌نظیره
کادر روحانیه.
برای همه، برای امام هم، برای کادر امام هم داشت، خودش بود هم کادر داشت. یعنی این آدم های امام آدم مهمی بودن، این بهشتی و شورای انقلاب همین ها دیگه. یعنی اینها بودن و دیگه میدونی اصلا تو تاریخ جالبه شما بخونید بازرگان و پیمان حیب الله پیمان اول نه سال شریعت مداری سال 40 و اینا اینا روشنفکرای چیز بودن و ضد شاه بودن، نهضت آزادی ضد شاه بودن دیگه، ضد شاه بودن. میرن سال شریعت مداری بعد از یه مدت یه دفعه شیفت میکنن طرف امام، نه نه این خیلی انقلابی تره تا اصلا شریعت مداری. خب این نکته من حالا ببخشید رفتیم از بحثم بیرون، من اینو خواستم بگم. ببینید اینا یه حکومتی ساختن باب انسان برگ انسان است، اما حکومت شما بخواد باب مدل انسان شناسی شما بشه. حضرت علی السلام چی میگه؟ از چرا حضرت علی السلام زمین خورد؟ لولا تقا لکنت اتهل عرب، لولا تقا لکنت اتهل عرب. اون جمله قدیر الحب ول القلب چی بش حل هیله، درسته؟ قد اون حب ول القلب بزنید، کلمه حب ول القلب میگه اونی که تحولات دستشه، مبنا دستشه، وچه هیله رو پیدا میکنه. ولکن حجاب حاجز من الله تقوایی هست که این اجازه نمیده بهش دست بزنه. یعنی من علی کمتر از معاویه میتونم حکومت بکنم، حکومت رو نگه دارم نپاشه. نه جدی ها این فکر کردی؟ یعنی واقعا حضرت علی السلام میخواست حکومتش رو نگه داره کاری داشت براش؟ اما میگه قضیه من میبینم، فکر نکن من نفهمم، من خیلی میفهمم، اما اقتضای حکومت دینی هاست، اقتضای حکومت دینی کوتاه اومدن هاست. من بعد ایشم بود دیگه، هیچ دیگه گفتم خیلی حادثه سنگینیه که تسعت و اعشار دین التقیه. یک دو کلما تقارب حاضر ام کانت تقیه تو اشد. نه تسعت و اعشار دین زمان امام صادق، هرچی نزدیکتر هم میشی به ظهور تقیه بیشتر میشه. یعنی تقیه آره، یعنی قدیه در حب و حب و علم قله و چل هیله. یعنی اون فقیهی هم که بایستاد بالای سر و چل هیله رو میبینه اما نمیتونه. برای همین من گفتم من خودم تایید خودم اینه که من خودم شخصا آقا را بیشتر از امام قبول دارم بگم، یعنی به لحاظ تحلیلی قبول دارم، عرفانی رو من سر در نمیارم واقعا به لحاظ مقامات عرفانی. به نظر من واقعا اظهار نظر افراد در مقامات عرفانی افراد کشکه، واقعا اون بالا بالاها ما اونجاها نیستیم بگیم. ولی شخص تحلیل شخصی من این است که من امام آقا رو خیلی بیشتر از امام آقا میفهمه استیت چیه، از ویژگیش یکی از ویژگی که نشون میده آقا میفهمه استیت چیه و امام متوجه استیت ده بود این است که آقا تا اومد توی رأس قرار گرفت سریع بیتش رو تبدیل کرد به سازبان. خیلی زرنگه، یعنی زرنگ مثبت دارم میگم،
مدیر مدبر بیسین یه تحلیل
خیلی چیزه. یعنی شما اصلا میدونی بیت چه بلای سر ما آورده. حالا ما علی در به امام نقد نمی‌کنیم، آقا هم ادبی رو انداخته برای ما که نقد نمی‌کنیم، واقعا اشتباه امام ناراحت کننده است برخیش. ولی این بزرگان چون یعنی شما یک نکته خوبی قبل از انقلاب چه قزوان امام بود، خود آقا رو گلایه می‌کنه دیگه. بعد انقلاب نیست، میدونی اسلام آمریکایی تو ایران کی بود؟ کی بود؟
منتظری.
ها؟
منتظری.
نه خیر، آقای مهدوی کنی. آقای مهدوی کنی اسلام آمریکایی شد. خودش گفت، یادم نیست به شخص من گفت یا تو جلسه ای گفت، ولی من شخصا از خودش اینم گفتش که من رفتم سراغ امام گفتم اگه من اسلام آمریکاییم خودت بهم بگو. اینقدر ایشون شد مظهر اسلام. چرا؟ چون فقیه بود، فقیه بود، وای میستاد در مقابل این دولت چپ. دولت چپ به شدت دولت میروزن دولت بعدیه به لحاظ سکولار بودن، یعنی کام استیت رو مستقر کرد تو ایران. ایشون وای میستاد، وای سادرناش تو همه قیمت دلاری تو خیلی از کارهای دیگه اینجور مداخلهای دولت مخالفت کرد. چرا؟ چون ادبیات اسلام ناب چی بود؟ اسلام مستضعفین، اسلام پابرهنگان. اینا هم میگفتن ما به خاطر مستضعفین پابرهنگان داریم چپن دیگه، اصلا جمع چپ ادبیات مارکسیستی دارند. و آقایی که طرفدار مالکیت خصوصیه آقای مهدوی و این راستی ها اینا اسلام آمریکایی هستند. این آقای مهدوی خودش گفت که این حالا حکایت مهدوی، آقای مهدوی انصافا فقیه بود و آمون. من یادم ما موضوعی دانشجو بودیم بعد اون میومد کلن فضای چپ برای دانشجو جماعت آره بیشتر مرغوالی. و الانا که دارم نگاه میکنم عجب آدمی بوده این بنده خدا، چقدر بخلص بوده. سر جریان لاله جاسوسی برید خاطرات آیت الله مهدوی بخونید، میگه که من مخالفم، هنوزم مخالفم. خیلی جالبه این که من گفتم بیت حال این دارم من دارم میگم پخش نکنید و من دارم جمع ببینید من تو جمع خودی این حرف رو دارم میزنم. ببینید لانه جاسوسی داستانش رو بدونید کامل بعدش. حالا یه جای من فرقه در واقع من گفتم اطرافیان امام آقا آقای بهشتی، آقای مهدوی با آقا این است که اینا اگه مخالف نظر امام بودن داد نمی‌زدن مخالفت رو، یواشکی می‌رفتن با امام بحث می‌کردن، گفتگو می‌کردن، چی می‌کردن. و این جمله من نوشتم چیز حضرت ابوذر میگه لک ان تشیر علیه و ارا فان اسیتک فاتنی. اینا به این منطق ملتزم بودن، مشورت علیه میدادند، اما وقتی او میگفت این میگفتن چشم، و این مشورت علیهش رو لو نمیدادن. ما الان رفتم تو تاریخ بندارم میگردم گوشه گوشه های تاریخ یه چیزی در میارم میگم آقا اینا با چی بودن. من که تأثیر بی خود امام هم میگو اصلا جایی که همه حساسیت خود امام بود که میگه که نه سید احمد آقا هرچی میگن اینجوری نیست، نه هرچی میگن اینجور هست. ببینید جایین ها تأثیر لانجاسی بدونید، موسوی خوینی ها با دانشی ها خاطرات خود دانشی ها اینا منتشر نیه که داریم همش منتشر شده است. میگن ما موسوی خوینی با ما صحبت کرد که بریم بگیریم، ما گفتیم به امام بگیم اول اجازه بگیریم از امام دانشی خط امام. موسوی خوینی گفت اگه به امام بگید قبول نمیکنه، یعنی اون فقیهت مادام که تو فضای فقاهتشه باز حتی تصدیر جاسی هم قبول نمیکنه، ما به امام بگیم قبول نمیکنه، شما بگیرید من درستش میکنم. این یه خاطره، وقایع رو بذار کنار شما نجه بگیرید، این یه خاطره. خاطره دو، هم آقا هم آقای مهدوی کنی، تو خاطره مهدوی کنی الان موجوده، کتابش هست، مال آقا رو قبلا جای خوندم الان یادم نیست کجا دیدم، ولی مال مهدوی کنی خیلی واضحه. میگه من وقتی اینا گرفتم با عصبانیت زنگ زدم به سید احمد آقا، پشت تلفن میخندید، گفتم به آقا این بگو، گفت نه آقا مشکل نداره، یک روز و نیم جواب منو نداد سید احمد آقا، راست نکرد منو به آقا، بیت دیگه بیت یعنی میبنده، یک روز و نیم روز امام کار کردن، کار کردن. البته استدلالای آوردن که اون فضای انقلابی گری امام چیز شد، خود آقا و بازرگان با هم دیگه میرن، امام چیز بوده دیگه، امام قوم بوده، آقا و بازرگان با هم دیگه میرن امام رو توجیه کنن.
سر چه
موضوعی؟ سر لانی جاسوسی. خب البته فرق آقا با بازرگان اینه که وقتی که آقا نظر میداد او قبول نمیکرد، میپذیرفت، ولی نظرش کارشناسی یک کسی مثل رهبری، مثل آقای مهدوی، مثل خیلی دیگه این بود، اینقدر نظر کارشناسی جدیه که موسوی خوینی میگه اگه از اول بریم با امام بحث کنیم قبول نمیکنه. اما وقتی واقع رخ بده یعنی من برداشت کنم که تصمیمم تصمیم بعد از واقع است، فرقی میتونه چون من تو بحث اجرام گفتم دیگه آقا تصمیم گیری بعد از واقع و قبل از واقع خیلی فرق داره. من گفتم فرض بگیریم قانون، من توی مناظرم با این چیز بود برهانی نبود گفتم فرض بگیریم حق با شماست، اصلا امام اشتباه کرد نبود قانون اجرا میذاشت، فرض درست. الان با اون موقع فرق داره، شما الان بخوای قانون اجرا برداری لوازمی داره که قبل از اینکه قانون بذاری فرق میکنه. اینا هم زنگ بودن رفتن اول اقدامو انجام دادن، وضعیتی رو رقم زدن، توی این وضعیت رفتن ذهن امامو چیز کردن. یعنی حالا وقتی که این رقم خورد، من کلش میگم وقتی که این رقم خورد، حالا امام که اینو گفت، اینا هم میرن نظر مشورتش رو میگن دیگه، که امام مستقرش کرد دیگه آقا وایساد پشت این مسئله. بعد چون اینجوری وایساده هیچ وقتم شما از آقا یک دونه جمله دیگه نمیبینید. ولی من خب اون کدایی که من دارم میگم کنار هم میذارم در میارم، خب آقا اصلا امام چرا با بازرگان اینجوری بد شد؟ از همینجا شروع شد دیگه که بازرگان هم سر جمع استعفا داد، بازرگان چی شد و امام اون صحبت خیلی تند در مورد بازرگان داره. حالا آقا وقتی بازرگان مرد چی نوشت؟ یعنی آقا نظرش با امام فرق داشت تو بازرگان. چرا فرق داشت؟ چون بگید این بازرگان یه حسنیتی داره. من نکتم اینه، خب آقا چیکار کرد؟ من اینا میگم زیرکی آقاست، به اون بقولش مدیر مادر ببینن آقا بعد بلافاصله بیت رو انداخت. حالا نمیدونم دیگه من دارم خدا رو انصافا چای پخش نکنید آقا، نه اصلا بذارم من چیه. ببین آقا این رو
الان مواجه با اسپی یعنی جریان میرحسین داره استیت رو میاره، ولی نومن رو باز نک رو به من بعد اتفاقی آقا هم داره همین کارو، یعنی شما میگی که مواجه آقا با استیت بس سازماندهیه.
نه 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 مواجهش خیلی زوایا، یکی از زوایاش من گفتم وگرنه مواجه مثلا چرا سازمان ایجاد کرد؟ به خاطری که از محظورات بیت رها بشه. بعد دوباره اصلا استیت اقتضاش اینه، استیت دوباره میاد تایبو چرا برکنار کرد؟ میدونید دیگه تایبو چرا برکنار کرد؟ اعدام میشم، میدونم من آخرش اعدام میشم با این حرف. معلومه دیگه آقا فهمی داره دورش میزنه، یه دفعه گذاشتش کنه پردش کرد هوا، این آدم با این سابقه با این نفوذ با این قدرت یه دفعه رفت تو هوا، هیچ کم چی شد؟ همه کاری بود دیگه، آقا فهمی داره دورش میزنه. یعنی همون که بیت ها دور میزنن، آقای زیرکی آدمه، زیرکی آقاست که میفهمه که اقتضای بیت، اقتضای حتی سازمانم این هست و بعد رصد میکنه. حالا من که گفتم آقا خیلی زیرکی تو استیت، ببینید آقا چرا مداخله نمیکنه که همه ما حزب الله دستمون دلمون خون از دست آقا ها، چرا مداخله نمیکنه؟ میفهمه استیت یعنی چی. استیت به شما توان مداخله فراوان میده و اینقدر مداخله کردن شرعا گیر داره. در همین است که تا میتونه واگذار میکنه، چیزایی واگذار میکنه، اعصاب همه ما خرد میشه. این من گفتم ایشون خیلی من قبول دارم، یعنی من واقعا نگاهی که ایشون داره نگاه بسیار عمیقه. یعنی تو متن حکومت وارد شد، فهمید استیت چیه و اینی که فهمید و کم 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 داره باش کار میکنه. یعنی من اون موضوعی که با دخانچی دارم دقیقاً احساس خودم که موضوع آقاست، که آقا ما گیر استیت افتادیم چیکار کنیم؟ یه بار اینو بچ جمعش کن، کلا از یه نوع حکومت جدید آمده نمیتونی دیگه. استیت وقتی مستقر میشه تو جامعه، اگرم بخوای
حکومت اصلا
اگر بخوای برش داری 50 سال طول میکشه. این بشو آموزش پرورش میدونی آموزش چه بلایی سر ما داره میاره؟ آموزش پرورش آقا جون من کلیپ دیدم اصلا انقدر حالم بد شد، انقدر حالم بد شد دیروز برای دیدم توی من کانالی چی بود؟ کانال لشکر قدس این کلیپ دیدم، آنه کانالی اون بریم کانالی این بریم بخونم بیدم دیدید یا نه ایدن کانال لشکر قدس هستید نیستید؟ کانالی داره چیز زده بود، یه آقای مصاحبه کرده با یه تعدادی مرد و زن، یکی از خانوما بی حجابه ولی خیلیشون هم با حجابن، یک دونش حجاب کامل، فقط یکیشون. سوال اینه آیا با یک کسی که قبلا رابطه جنسی داشته حاضر ازدواج کنی؟ سوال اینه. فقط یه خانم چادری میگه نه. همه شون میگن خب آقا بشر جایز الخطاست دیگه، من با زندگی قبلی افراد چیکار دارم؟ طرف زنی میگه که اگر متأهل بوده باشه نه، اما اگه اشتباهی کرده باشه چیزی باشه که ما نمیتونیم، خودمون مگه اشتباه نکردیم؟ یعنی یه فضای جدی است. حالا من این نمیدونم آمار چند درصده ها، ولی واقعا میخوام یه ذهنیتی هست که توی ذهنیت اشکال نداره. یکی از عواملش میدونید آموزش پرورش، ساخت آموزش پرورش. میدونید چرا ساخت آموزش پرورش این کارو میکنه؟ جالبه این حرف، این من مدت خانه بودم دیگه اعصاب من خورد دست این چیزا، تلیر فمینیستا خودشون دو تا جمله مال یک نفره، آقا بهترین زمان روابط جنسی 16 تا 19 ساله و کسی که تو این زمان تجربه جنسی نداشته باشه بعدا ازدواج موفقی نخواهد داشت. از اون طرف 18 سال به پایین کودک است و کودک همسری فلان و بیسار و بهمان. یعنی چی؟
یعنی تو میدونی چیه تو
اون باید؟ نه اصلا میگی بکن، نه که میدونی، میگی بکن، اگه نکنی بعدا ازدواج خوب نخواهی داشت. و بعد ما تو اون شما چیکار کردیم؟ تو دانش آموزی کسی میتونه ازدواج کنه؟ میدونید الان دانش آموز بخواد ازدواج کنه نباید اعلام کنه.
اگر اعلام کنه میدونه
الان هم ماسمالیش میکنه، الان هم ملاحظات درستی دارن، یعنی شما بدونی علت چیه اونم نمیتونی راحت ردش کنی. ولی ما چیکار کردیم؟ ساختار طراحی کردیم تا 18 سال اصلا نتونه، بعد 18 سال هم دو سال سربازیه که قطعا نتونه. حالا این دو سال اگه افتاد بعد فوق لیسانس میره میشه 24 سال. از چرا سن ازدواج رفته 24 سال به بالا؟
از
لحاظ
تربیتی
هم واقعا بچه‌های سنی الان
قابلیت چون آموزش پرورش این کارو کرده. اون سن چیکار میکنه؟ من حالا استیتو که دارم میگم یه اون سنش هم بهتون بگم. ببینید نظام سنتی چیکار این فردا بحث سیاسی بود تربیت همین مونو دست در همین دیگه در این نشاط باشیم بیا ببینید من اون یه جایی گفتم، گفتش که قبلا هم آموزش عمومی داشتیم، گفتم این مدل نظام آموزش پرورش مدرن که 100% سکولاره و با این ویژگی‌ها هیچ در تاریخ بشر سابقه نداره، آموزش عمومی اجباری برای همه افراد و توی مهمترین زمان تربیت آدم، تو روز تربیت خواب که خواب تو روز مهمترین زمان تربیت، از خانواده جدا میشه میره توسط کسایی که خانواده اونا رو نمیشناسند. شما در نظر اگه شما نوعی میری معلمه بچه تو چک میکنی میره در اختیار کسی که نمیشتاسن، تو در درستان رو دوری چک کنی، در بیرستان رو چک کنی اگه مزید دولتی باشه بچه رو جدا میکنن میرن. چرا؟ چون قرار نیست انسان تربیت بشه، قرار شهروند تربیت بشه. استیت دنبالش تربیت شهرونده نه دنبال تربیت انسان، برای خانواده بره هاشیه بره گوشه کارمند چی؟
کارمند
داره. شهروند اتفاقی کارمند. شهروند ما بخواه کارمند بخاطر اینکه نظام ما همچنان سوسیالیستیه چیز مونده. شهروند کارگر نظام سرمایه داری. اصل کارگر نظام سرمایه‌داری، کارگر نظام سرمایه‌داری، پزشک کارگر نظام سرمایه‌داری، همه اینا کارگر نظام سرمایه‌داری اند. یعنی کارگری که علمش هیچیش مهم نیست، پولش مهمه. کارگر چیه؟ بس چون کارگر مارکس خونده دیگه، جدای کالا از کارگر، کالا ازش جدا شده، فقط سرمایه مونده براش. ارزش کارگر به پولیه که میگیره. کارگر نظام سرمایه‌داری نه، ارزش به پولی که میگیره. برای همین ارزش گذاری رشدش رو اول پزشکیه. بعد چرا دیگه شرمه اینه؟ بخاطر اینکه این حالا بگذاریم آقا باید روزش بخونه و اعصابم خورد میشه. هیچ موقع یه جمله بگیم مونداش میخوام بگم ببینید وقتی میخواید وارد فرهنگ بشید، وارد مدیریت فرهنگی بشید، حواستون باشه آقا استیت دستته. آیا استیت به امکان هر گونه تصرف میده؟ شریعت به اجازه هر گونه تصرف میده؟ نکته من این بوده. چرا اون امکان میده؟ چون پیشفرش انسان گرگ انسان هسته. با انسان گرگ انسان هست، پس من جلوی همه رو بگیرم، همه رو. لیبرالیستم ها، آزادی معیار آزادیه، اما توی جامعه که همه گرگ همند، پس آزادی که گرگی نکنه کاملا آزاده. خیلی جالبه، لیبرالیست با انسان گرگ انسان هست، دوتاش کاملا دست هم. حالا بگذاریم، من فقط بگم آقا این از اول بعضن ادو مطلب مهمیه. خدای رو گفته، گفته وقتی هبوط کنید این میشید. راهکارش هم این نیستش که استیت درست کنید، راهکارش این است که شریعت بیاد کنید.
همون نظم که امیر مؤمن میگه برآمد از تقواست.
آره نظم امریکا، من این حرف مثلا نفی نظم اینا نیست دوستان، این ورش برداشت نکنم، من این ورش غلیظ کردم. ببین با چه پدیده وحشتناکی سر کار داره.
این نظم حضرت ما میگه
اما قطعا نظم باید باشه. یعنی اینکه واضحه اصلا شما تو فقهتون از جای مهمش اختلال نظامه. هر حکم شرعی به اختلال نظام منجر بشه، معلوم میشه شارع این حکم رو نداده. دیدید دیگه تو بحث فقهی، اگه تو استدلال فقهیتون، تو استنباط حکم دارم میگم، اگه لازمه حکم شما اختلال نظام بشه، اختلال نظام نه نظام جمهوری اسلامی، اختلال نظام این نظم اجتماعی است، معلوم میشه اصلا شارع نگفته. این خب نمیخوام اونو برش انکار کنم، ولی خب ببینید یه نظم خیلی پیچیده ای داره. خب
نتیجتا بگم،
من میخوام نتیجه بگم، هیچ نتیجه نمیشه گرفت. این توی گفتم بحث کنم واردش نشی
اصلا. ما هر بحث صحبت جمهوریت کنیم یعنی مدرنیته هست، تمام شد نه بس صحبت جمهوری اسلامی می کنیم، میشه شطور گفتن که الان مش مواجهه میخواد سنت مدرن رو با ما تو نمیتونیم.
خب
بعد اگه
خواستی سنت دو تا دلیل داری،
آیه اینکه برو یه خونت بخوا با آقا سنت، آیه توانمند در واقع سازوکار حکومت داری هست در اساس چه
چیزی؟ گفتم دیگه سه تا دلیل داری، یک برو خونت بگی بخوا، دو 100% قرضی شو، سه این وسطی هم بزن تو سر خواهی بید بگو غلطی کردیم.
من مثلا که آقای خدا رحمت آقای مسما آقای حکومت اسلامی ما از همون سنت میخوام یاده کنم.
خب باشه
یه راه حل چهار رو بگیم، میگه که سنت به ماه و سنت با هم شرایط قابل انتباع و اجرای حاکمیت رو داده.
خب باشه، خب ببینید اگه واقعا میشه این کار اجرا کنید. من
موانعش چیه؟ الان شما
خب باشه، من که برام مثلا روز روشن نمیشه. یعنی شما تو این زمانه به سر این جمله قشنگی که امام داره میگه ولی فقی، من گفتم من به نظرم واقعا از امداد میگم این کار دست خدا بر سر ماست خواهی دارم، میگم این کاملا من جمله باور دارم. یعنی واقعا امداد خدا بود، یه کسی مثل آقای خامنه‌ای اومد شد رهبر. یعنی با این فهم و اینها ببینید امام یه جمله‌ای داره میگه که تو بحث ولایت فقیهش میگه، میگه تو خود کتاب نیستا، بعدا تو گفتگوها و ایناست، میگه ولایت فقیه که ما داریم میگیم اگر بره یک کشور مسیحی میتونه اونجا رو اداره کنه. این جمله اینجوری خیلی جمله مهمیه. یعنی این فقیه میره کشور مسیحی اداره میکنه، این همه رو مسلمان میکنه روز اول. معلومه که منظورش این نیست. یعنی میگه آقا فقه ما، شریعت ما اینقدر ملاحظات توش هست، فقیه باشه داره فقیه لایعات نمازشو برای نمیگرده. یعنی فقیه باشه انقدر زوایا توی فقه میبینن که این حکومت رو بگیرد و تصرف کنه توش. من تو چی کار بکنم؟ من دارم اشکالاشو میگم، میگم حواستون باشه که این جو که الان فضا حزب الله گری میافتد توی این فضا آی فلان بیسار، نه این خیلی با ذات اسلام سازگار نیست. خب آقا بگذاریم بریم سراغ برگشت. فتلق آدم من ربه کلمات فتا بله. من که فقط یه نکته میخواستم بگم توی این یکی فراز، من خواستم اینو تو 10 دقیقه بگم. من گفت یه دیگه دوستان گفتم اگه من بخوام انجام گتیه میشدم خوب میشدم، اساسی پتانسیلت خیلی بالاست. نه یعنی من اونگم یه بار یکی گفتم من میفهمم درد اینا چی بود، راه حلش رو قبول ندارم ولی دردش رو میفهمم. اینا یه گیری داشتن، آدمای بزرگی بودن برخیشون، این آدمای باسوادی بودن، آدمای خود این آقای حلبی یه خاطری ازش میخوندم جالبه. ایشون میدونم چی بود؟ فقیه بود. فقیه یعنی با خود امام هشت و نشت داشتن، رفیق هم بودن. اول انقلاب زانه تو مرسه رفا ایشون میاد دیدن امام تو اونجا چیز میکنه. خب اینا با هم رفیق قدیمی بودن، رفیق یعنی که هم دور همزمان بودن تو فقاهتشون. حالا با هم اختلافای سیاسی داشتن، ولی اینجور خوبی این علما این است که علارغم اختلاف سیاسیشون با هم راحت میشینن. ایشون به امام میگه مضمونی که من خونده بودم، خیلی وقت پیش خونده بودم، که ایشون میگه که چیزه، به امام میگه که من حساب کردم، آها گفته که شما الان حکومت رو گرفتی میخوای چیکارش بکنی، من حساب کردم حداقل 1000 نفر تو آدم احتیاج داری، داری اینقدر آدم که حکومت چیز کنی؟ اگه نداری زمین میخوری. ببین این جمله نشون میده آدم یه آدم فهیمی بوده. نمیخوام بگم درست حرفش یا غلط ها، یعنی میگه من بررسی کردم 1000 نفر آدم نیاز داری، یعنی میگه اما پیگه دست استیت سر بکار من جیم کنم. ببینید من اون مقدرتی میفهمم رئی مدیر تو تراز بالا تو جمهوریست های فقیه نباشه فقط گند میزنه. فقیه به معنا یعنی که وقتی داری یه کاریو میکنه اصلا ما فقه رو اجرا کنیم دیگه، شرط اجرا کنیم. بعد الان مثلا من گفتم اینجور وایسادن رو قیمت گذاری که قیمت گذاری وحی منزله و قیمت نگذاشتن خلاف شرعه. شما اگه فقه دستت باشه اینجور وای نمیسی دوش. آقا نولیبرال یا باشه من نولیبرالم، کی گفته هر کی پاسخش اینه؟ من با یک کدیوری پاسخ دادم، با یک کدیوری مقاله نوشته بود، ما شاگردش بودیم دیگه، ما بله دانش استاد فلسفه بود دیگه، من رشته فلسفه تر درس می‌خوندیم، ایشون استاد اینجا بود، بله هم آقای محسن کدیور معروف، ما با همه گشتیم. الان دیگه این حرفا رو بزنم، این حرف اولا بزنم آخر من شاگردش بودم تموم شد. بله آره چیز ابی میبینم بهتون. ایشون یه مقاله نوشته بود فرعونیت در حکومت، یه همچیدی حالا الان یادم کلمه فرعون و اینا داشت توش، نقد رهبری بود، خلاصه حرفش بود که این فرعونه، خلاصه حرفش این بود. البته اینجور سری نه، اونم تو ایران بود موقع سری، ولی منظورش این بود. به من داد قبل از فکر قبل از چاپش هم به من داد، میدونست ما اختلاف سیاسی داشتیم میدونست، به من داد بخونم نظر بدم. خوندم گفتم آقا دکتر استدلالت غلطه. گفت چطور؟ گفتم ببین شما هر کاری فرعون کرده رو گفتی چون فرعون کرده کار بدیه، این استدلال استدلال غلطیه. چرا؟ شاهد قرآنی آوردم براش، چون یه جای قرآن میگه که یا فرعون میگه یا قوم اتبعون عهدکم سبیل الرشاد، ایشون یه استدلالش بود که آقا کسی که میگه من تبعیت کنید من شما رو هدایت میکنم این فرعونه. گفتم این جمله هم از فرعون گفته شده هم از مؤمن آل فرعون، این همین عبارت. یعنی این نیست که اگه یه آدم باطلی یه هر یه موضعی گرفت حتما این موضع باطله. خیلی وقتا آدم باطل بر اساس موضع حق، این حرفی که تو عدالت حق گیرایی داره حق باطل رو قاطی میکنن دیگه. الان نمیگم آقا جون اگه من اگه این هر معادل نولیبرالیسته باشه، من اینجا نولیبرالیستم، من مثلا نه نولیبرالیسته نه سوسیالیسته، من مثلا فقهه، میگم اگه فقه اینو میگه من تابع اینم، با اینا شبیه شد بشم، با اونا شبیه شد بشم. اون نکته گفتم ولی میدونم همچنان من نولیبرالیست مستقر شدم. الان صحبت کردم میدونم خبر دارم، به گفتن فلان جلسه صحبت کردن سوگشی نولیبرالیست شد به انقلاب شد.
اینطوری ما یه جور مسیحی یه جور یهودی یه
جور خیلی جا، یعنی اگه شما بگید آقا چون این حرف تو شبیه نولیبرالیست هاست، این حرف تو شبیه فرعون، این حرف تو شبیه خلاصه شبیه همه شخصیت های برجسته تاریخ هست. خب آقا اینو بگم
چه استفاده
می‌کنی
از
عدل
بودن؟
اما آره که آره دیگه اینو مثلا بگم بعضی قول از عدل، یعنی انسان گرگ انسان است. این بود دیگه. ما مثلا اینو تعیین کنیم انسان گرگ انسان است، یعنی استیت درست کنیم.
منهای شریعت
چی؟
منهای شریعت.
آره دیگه، یعنی به توش انسان حبوبوت یافته مبناش گرگ انسان است میشه، و انسانی که مبناش
حبوبوت یافته حضرت آدم و حوا بودن.
نه مادام به حبوبوت یافته اید
قبل بود اینا شریعت
بلنگ گفتن این جمع میکنیم بکنیم این با این چه جمع شد اول نبیشن دیگه گفتن انسان حبوط یافتش گرگ انسان است. توبه کرد مؤمن شد متقی شد این یه گرگ انسان نیست.
و
پس این چرا آیه جمع به کار برده اونا که تونه
برده؟ بخاطر که مخاطبش حضرت آدم
حوا یه دعوایی دارن فقها سرش وارد دعوای تفسیری میشه شه. یه جای اهبطه داره، یه اهبطه داره. سر اینکه اهبطوش 5 6 تا قول گفتن. یک گفتن که خود اون ماره چه یه ماری بوده اینو با هم دیگه یکی گفتن که نه آدم و حوا و ابلیسه، یه بار گفتن منظور نوع بشره. 7 8 10 تا قول هست اینجا. حالا دیگه نمیخوام وارد ریز کاری تفسیری بشم، ولی من میخوام من دعوام تو انسان شناسی این جمله شه. میخوام ببینید نگید انسان گرگ انسان نیست و نگیدم هست. بدونید انسان هبوط یافته گرگ انسانه و اقتضائاتی دارد به لحاظ سیاسی، به لحاظ مدیریتی، به لحاظ ابعاد مختلف. و انسان غیر هبوط یافته گرگ انسان نیست. البته حالا منبر چیدم بود دیگه که ما تو تاریخ جنگ حق و باطل داریم، جنگ باطل و باطل داریم، یه جنگ سومی هم داریم. سومیش همش بیشتر همون نه حق و حق که نمیشه، حق و حق که نمیشه.
چیه جنگ
سومی؟ من موضع خودم این است که خیلی از قیامای زیده مثل خود زید، قیام خود زید نمیتونی بگی حق و باطله چون ائمه نهی کردن از مشارکت، نمیتونی بگی باطل و باطله چون گفتن شهیده. اینا پیچیده ترین مدل جنگ هاست.
طبقه این خواهی الان ما بخواییم تو انسان شناسی، بخواییم در انسان شناسی انسداد انسان رو بررسی کنیم، موقع میتونیم بگیم گرگ از منهای شهر.
همون من گفتم اصلا انسان شناسی اسلامی ذات انسان انتظایی نداره. ذات انسان، انسانی که وسط میدانه، این انسان ما داریم میگیم. حواستون باشه برای من اون نظر فطرت حالا نمیست. فطرت که من قائلم بهش، میگم تو فضای فطرت فهمی از انسان است که از گرگ انسان است تا انسان فدایی انسان است، اخوه انسان است، همش معنی داره. یعنی شما بدونی که همین وقت بعدم تو رفت و آمدم هست، سنگینیش هم اینه. این نیستش که مثلا ما دو دسته داریم، یه دسته مؤمنی داریم هم با هم الحمدلله برادرن، یه دسته غیر مؤمنه هم با هم گرگن. نه
اینو بس
کافرین، نه خود همین، نه یه آدم واحد، یه جامعه واحد تو این دو تا در رفت آمد. یعنی شما تو جامعه هم باید گرگیت انسان رو در نظر بگیری. شما تو امامی جمله داره خیلی جالبه، چی بفهم خوشم میگه که چی این مراتب سلوک رو که طی می‌کنین بالاترین مرحله که افراد میرن اینها مرحله بعد، یعنی این میگه هر مرحله کفر مرزای خودش داره. شما مثلا این مرحله ایمان داری، یک کفری متناسب با این فرض داره. یه آخرین مرحلهش که آخرش که معصوم بعد از این دیگه میشه معصوم، میگه اینجا به ازاش کفر اعظمه. حتی این اطلاعات من 15 20 سال قبل ها یاد ممکنه عبارت اشتباهی هم، ولی منظورش که تو ذهنم اینجا به ازاش کفر اعظمه و کفر اعظم از همه کفر ها بدتره.
مثل ایرو که میگه
یعنی حجاب اکبر، یعنی
اینجا ممکنه
بزرگترین ضربه رو بده.
یعنی اینجا کسی که کفر میبرزه بدترین ضربه ها رو به دین میزنه. و آقا چرا بدترین ضربه میزنه؟ یه علتش این است که افراد چون عیسی به قرار دارن توش با عنوانش نمونه قرآنش بله این بابو راست دیگه، بله این بابو رو آتینه ها آیاتنا مستجاب و دعوه بود. خدا میگه مثلا او که مثلا کلب انتحمل علیه
مثلا آخونده یک مثل چک
من می‌خواستم ملبس بشم، پدرم به من گفت حسین این لباس پوشه حواست باشه، یا میری بالای بهش میری تای جهنم، این وسط مسطا نداره. واقعا حرف خیلی درستی بود. یعنی واقعا بالای بهش و تای جهنم جای این دو تاست، یعنی هر دو طرفو بگردی پرن توش. خب حالا ببین آیه بعدی فتلا با آدم من به کلمات. این نکته که من تو اینجا داشتم این است که ببینید تعلیم اسما رخ داد، تعلیم اسما رو خود، اما تعلیم اسما به معنای فعلیت علم به تمام معارف نیست. برای همین است که انسانو که تعلیم اسما میکنن میفتدن زو زمین، شریعت بخواد. فهم ما یعتیندکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خافون علیه و لام یحزنون. یعنی برای همین آدم که تعلیم یافته اسماه، برای اینکه توبش رو قبول کنه دوباره یه چیز جدید بد بشه. اون جلسه قبل هم گفتم فایدهش که فایده ظرفیت الان تماشا کنم بعد سوال شما واسه خودم. ببینید اون جلسه قبل گفتم انسانی که ابزار سازه خروجش میشه ربات آخرش، انسانی که تعلیم اسماییه خروجش میشه معجزه قرآن. گفتن این معجزه قرآنو که معجزه قرآن متناسب است با تعلیم اسما. معجزه یعنی چی؟ یعنی تو همین فاز تعلیم اسما تو ناتوانی به فعلیتش. همون رو معلومه؟
چی؟
ببینید تعلیم اسما به شما امکان ورود به همه اسما رو میده، ورود به زبان رو میده، اما معنای این امکان این نیست که بالفعل همه حقایق رو توی قالب داری. بر همین است که خدا معجزه ختمیش از جنس کتابه، سخنه، از جنس سخن. تویی که تنها سخنور عالم آفریده شدی، تو سخن گفتن کم داری. قرآن یعنی دیگه من سخن میارم که تو بفهمی کمه،
ولی
میفهمی که ولی چون تو سخنوری میفهمی که این سخن معجزه است. ببین تو یه زمان آدم پایین تری هستی، اعصاب برات معجزه باشه، نمیدونم مریض برات معجزه باشه، شفا دادن انسان دیگه. من معجزه ختمیه اوج معجزه های خداست برای بشر. هر من از کی میفهمد؟ بشری که آخر خطه.
نه
بر همین است که ببین پیامبران معجزات دیگر هم داشت، چون انسان استودیو پایین هم هست، خیلی با شق القمر حال میکنند، ولی اونی که معجزه اصلی است از جنس قرآنه. یعنی همونه که من اتفاقا تو رو با همین به فرشته برتری دادم، فکر نکن برتری دادم تموم کردی. سوال شما ظرفیت بی نهایت رو بهت دادم، فعلیتش با خودمه. بر همین است که اینجا آدم هم که میخواد توبش بپذیره، همونی که تعلیم اسماء شده باید کلمه دریافت کنه. این برداشت من، دوباره میگم ظهور واضح آیه نیست، ولی برداشت من است این آیه چرا همینجا خودتو تعلیم اسماء نمیدی؟ من این
تلقی یعنی چی؟
دریافت کرد، تلقی دریافت کرد.
چرا نگفت تعلیم کرد؟
دریافت کرد. اتفاقا اینا شاهد خوبیه دیگه، تعلیم نمیکنه بهش، میده وحیو تلقی میکنن، وحیو تعلیم نمیکنن به پیامبر. یعنی که خود این کلمات رو عیناً قالب بستی شده همین رو دادن بهش. و اینجوری دیگه، و لفظش حالا میگم لفظش این قالب رو، این بسته‌بندی رو میدن، نه اینکه فهم. بعد اینو که دادن ائمه با این فهم پیدا میکنند، با این چیزای دیگه نمیفهمن، اما خود اینو مستقیم دارن. این امام ما میگن که میگن هر سوالی داری از ما بپرس، باید قرآن جواب بدیم. قرآن رو ما تلقی کردیم، الان ما قرآن تلقی داریم میکنیم دیگه.
تلقی
نه، تلقی دریافته،
دریافت ما دیگه.
نه نه، دریافت ما دیگه، دریافت بیسش
فرق
هر چیزی. جمله ملا صدرا این است: بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیئا. ازشو تلقی کردیم، حالا من یه توضیح بدم چه فرق خوبه ایشو توضیح. نه این فهمه بهتره، ایشو توضیح بده این فهمه بهتره. روی تلقی همین که شما دونستی که بسیط الحقیقه کل الاشیاء با هم معنی اولیش، اینو از چیز گرفتی، این اصل تلقی با این حاصل میشه. اما حالا توی این تلقی میشه باید فهمهای عمیق‌تر داشته باشه، میشه غالبا تلقی با فهم اولیه همراه، نمیتونی شما تلقی کنی هیچی رو بدونم سلنجو تقویق
با انباق سازگاری داره
چی؟ آره کام برداشت من است که کاملا تو فاز انباقه، برداشت من انباق نه توی، یعنی خودش. ولی فرقش با اونجا این است که وقتی دریافت کرد، حالا این تو خودش میتونه فهم کنه، میتونه بره جلو، میتونه چیز داشته باشه.
اونجا تلقی رو تفاوتش با اون قبلی که تعلیم
است این علم العالم اسماء و تلقی العالم کلمات هم تفاوت
همیشه دیگه. من میگم تعلیم اسماء یاد گرفتن زبان، زبان رو میتونه استفاده کنه. تلقی این جملات خاصه، میگم شبیه شریعت و خود انسان. انسان است که میتونه شریعت داشته باشه، حیوان شریعت نداره، زبان نداره که شریعت داشته باشه. شریعت من اون تعالی میگه پیام است، این شریعت پیام دیگه. حیوان زبان نداره که با پیام بهش بدن. این پتانسیل اولی که تعلیم اسما اون پیام میشه تلقی.
چی بود این تلقی آدم را به کلمات رو بس بود؟
حال تو احادیث گفتن دعای یادات اسم معصومین رو گفت، نمیم چیزی گفت که با اینها توبهش پذیرفته شد. مطالبی بهش گفتن
کلمات توبه کنه هم تلقی شده، این که باید با اون کلمات توبه کنه
خطاب علی دیگه،
اون توبه کردن هم بهش یاد دادن.
چی؟
اون توبه کردن هم بهش یاد دادن.
حالا فقط توبه کردن یاد دادن اینا نمیده، من میدونم حواسم
نمیده بودم، حواسم نمیده از آیه چی میفهمید؟
ظهور نداره که خود توبه کردن رو هم مستقلن بهش یاد دادن. من خودم آقای مطهری جایی داره توی کتاب گفتار معنوی میگه توبه ممیزه انسان است. خیلی گفتو دم اینو؟ خیلی نکته به نظرم دقیقیه. توبه ممیزه انسان است. توبه البته دو تا چیزه، توبه میگه نقطه مقابلش بلوا. میدونی توبه اینا چیه؟ حیوان ممکنه یه کاری بکنه، عبرت بگیره، این کار اینجوری بکنه، اما توبه مال انسانه. توبه یعنی شما این مسیر رو میری و میدونی بده ولی گناه میکنی. میدونی بعد، بعد از اینکه میدونی خوشت هم میاد برمیگردی. اینجور چیزی ظاهرا تو حیوان نداری. یعنی شما تغییر جهت دادن کاملا آگاهانه از یک سمت به سمت دیگه. شاید این نقطه مقابل اسم شده بلوا، میگه عمرش هم داریم دیگه، یه کسی تو خوب میره بلوا، اصطلاح جا افتاده نیست، شما خود تو کلمه پیدا کنه معلومه تو سخنرانیه یه کلمه بلوا، ولی بلوا لزوما معنیش نیست. میگه چیه؟ میگه مثلا افرادی که خیلی تو فشار زیادی به خودشون میارن تو عبادت، یه دفعه از اون میبرن کلا میدین میشن. مثلا یعنی خلاصه نقطه مقابل حالت توبه، یعنی توبه از بدی به خوبی برگشتنه، حالا ایشون اسمش رو بلوا از خوبی به بدی برگشتن، ولی دو تاش مال انسانه، یعنی ویژگی مویز انسانه که این ویژگی ببینید کجا رخ میده. حالا این تو زمین اومده بود یا نیومده بود؟ بعد آیه بعدی میگه که قل نه به تو منها جمیعا، یعنی گویی اگرم زمین اومده خیلی تو زمین نیومده، یعنی این مال همون ساقط اصلی وجودشه که برای همین همچنان دوباره خطاب حبوط میاد. یعنی تو ساعت اصلی انسان توبه نواسد دوباره بلاز انسان شناسی آخرین شد. آخرین جمله هم بگم، ببینید بلاز انسان شناسی توبه از ممیزهای انسان است. برای همین انتظار نداشته باشید توبه نکنید، یعنی انتظار نداشته باشید گناه نکنید. بله تمام تلاش رو باید بکنید که گناه نکنید، اما انتظار نداشته باشید که گناه نکنید. محدثه اگر چیز هیچ کسی گناه نمی‌کرد من ادر می‌آفریدم که گناه کنن تا که توبه کنن. برای هم در خودتون انتظار نداشته باشید، هم دیگران انتظار داشته باشید. تو مدیریت راهبرد فرهنگ حواستون باشه برنامه‌ریزی که فکر کنید همه عمل میکنن هیچ کی گناه نمیکنه، خطا نه گناه نمیکنه، برنامه غلطیه. فرض گرفته افراد گناه میکنن. ببینید وقتی قانون زنا میاد فرض گرفته افراد گناه میکنن و فرض هم گرفته همه رو مجرم نمیگیرن. یعنی چی شد؟ یعنی هم گناه رو میفهمه و همین که خیلی تند میگه اول آیه خیلی تنده، لا تخاصم به ما رفتون فی دین الله ولی شد از آن به ما طاقبت هم نن مومنین شلا بوده کسی هم طبیق دلش دارد نشه و یه درم شاید داشته. خیلی تنده هشتا نقطه آیه بعد بگه لولا یعتون به علیهم به عبت شهدا فا از لم یعتون به شهدا فا اولا بکن اندلا همون کاذبون. چرا چهار تا شاهد نیاوردن؟ حالا که چهار تا شاهد نیست سه تا شاهده، هر سه تاشون هم دروغگوه. سه تا شاهد عادل خیلی فاز قشنگیه. یعنی اون مدل تغییر. ببخشید. بس سلام علیکم و رحمت الله.
انسان مرگ انسان هست. اونجایی که شریعت میگه که اشهد علی الکفار. اونجا می‌بینیم اینا چیزا از اون مرگیت استفاده کرده.
نه. مرگ درنده وقتی میگه مرگ انسان درنده‌ای که بی‌ضابط و علکی داره می‌زنه. یعنی تو فضای دینی انسان بی‌ضابط و علکی نمی‌زنه.
اون فضای اون گرگ نه،